در خط مهمترین اخبار.
در این دولت یکی از اقداماتی که همواره مورد اهتمام بوده اینه که مردم بتونن خدمات خودشون رو راحت تر از دولت دریافت کنن.
دیشب قهرمان عمر مارادونا پس از 6 دهه عبور از فراز و نشیب ها و طوفان های بیشمار در 60 سالگی سوت پایان را نواخت.
۱۴۰۰ منهای یک، برنامه‌ای که قرار اخبار مختلف سال 99 رو با بیانی طنز به شما یادآوری بکنه.
سلام به شما که برای زندگیتون هزار تا نقشه و برنامه دارید. سلام به شما که هر روز زندگی براتون یه شروع دوباره است، برای دویدن دنبال فرصت‌های تازه. سلام به شمایی که معتقدین برای همه فصول زندگی باید حسابی برنامه ریزی داشت.
اخبار کرونا زدگی در 1400 منهای یک.
در اول اسفند 99 شنیدیم که مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی پایتخت گفت خروج مرغ از تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. میگن کلی مرغ اسفند ماه دنبال برگه تردد و ویزای شنگن برای خروج از تهران بودن. آره والا. در سوم اسفند سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش شیب شیوع بیماری کرونا در کشور گفت با توجه به خطر جدی تجمعات در انتقال بیماری کرونا از زوجهای محترم و خانواده آنها می‌خواهیم از برگزاری جشن عروسی خودداری کنند. حالا اگه به همین آدم‌ها قبل از کرونا می‌گفتی که بیا برو ازدواج کن، کلی بهونه برای جور میکردن، از نداشتن ثبات اقتصادی تا از همه مهمتر پیدا نکردن مورد مناسب. در سوم اسفند دبیر کارگروه تنظیم بازار از کاهش قیمت گوشت قرمز از اواخر این هفته خبر داد و گفت دست دلالان از بازار گوشت کوتاه خواهد شد. از اون هفته چند هفته گذشته و هنوز قیمت گوشت ارزون نشده. احتمالاً منظور دبیر کارگروه تنظیم بازار همون شنبه بوده که قرار از اون شنبه ورزش کنیم، قرار از اون شنبه رژیم بگیریم و هنوز همون شنبه نرسیده. در ششم اسفند 99 دکتر مینو مهرز با رد اظهارات مدیرعامل تولید واکسن مبنی بر این که پس از تزریق این واکسن دیگر نیازی به استفاده از ماسک نیست اظهار داشت تا همه جامعه واکسینه نشدن و ایمنی عمومی ایجاد نشده باید محض احتیاط از ماسک استفاده کرد. اون وقت نمیدونم به خدا بعضی این اعتماد به نفس رو از کجا میارن که نه ماسک میزنن نه واکسن میزنن و خیلی راحت و عادی به کارهای روزمره زندگی خودشون هم میرسن. در همون شش اسفند خبر اومده که بازیگران با درآمد بیش از 200 میلیون تومان از سال آینده مشمول پرداخت مالیات میشوند. مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده و گامی رو به جلو در راستای ایجاد عدالت است. البته در راستای جلوگیری از رشد قارچگونه سلبریتی هم هست. طرف تا دیروز تو صف نون هم وای میستاد، باید استشهاد محلی جمع میکرد که مال این محله است و الان شده آدم مشهور فضای مجازی و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد و تو صفحهش تبلیغ میکنه بذار این مالیات بدن که دیگه ادعای مشهور بودن نکنن.
موسیقی
در دهم اسفند ماه وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه 14 سال بلا تکلیفی فدراسیون فوتبال به پایان رسید گفت مجمع امروز بدون دخالت‌های بیرونی به طور آزاد و شفاف برگزار شد. البته این بلا تکلیفی برای بعضیا که خیلی هم بد نبوده، بالاخره اومدن و لابی کردن یاد گرفتن و بعد از رفتن هم با کوله باری از تجربه مشغول به کار در بازارهای جهانی شدن. در شرایطی که قرار بود آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید وزارت بهداشت برای جلوگیری از ارائه تست جعلی PCR اقدامی بکنند تا مسافران با شرایط خاصی بتوانند از کشورهای مختلف به ایران وارد شوند، همچنان این اتفاق نیفتاده است. تقلب تو همه چیز دیده بودیم به جز جواب تست کرونا. یعنی میرین آزمایشگاه میگین به من یه تست منفی بفروش؟ حکایت اون بابایی که معتاد بوده دنبال راهی برای منفی شدن تست اعتیاد قبل از ازدواجش بود. علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که از تیم داماش گیلان راهی اروپا شد، به دلیل منحل شدن تیم ایرانی خود رقم قابل توجهی از انتقالش به تیم انگلیسی رو نصیب فدراسیون فوتبال خواهد کرد. مبارک فدراسیون فوتبال باشه. جالبه بدونید یه منبع موثق گفته که این پول 680 هزار تا 700 هزار یورو است و وکلای فدراسیون تنها به دریافت مبلغ 573 هزار یورو از این پول اشاره کردن. این یعنی بچه‌های فدراسیون سخت در تدارک خریدن چمدون برای دریافت پولا به صورت مسافری هستن و 100 هزار یورو خرج چمدونا شده.
بار موج سواری در 1400 منهای یک.
در 18 اسفند سخنگوی وزارت بهداشت توصیه های را جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا هنگام مراجعه به آزمایشگاه ها مطرح کرد. علاوه بر ماسک و شیلد و لوازم ضد عفونی کننده، حتما یه قرص قلب زیرزبونی هم همراهتون باشه برای وقت تصحیح حساب به کارتون میاد. محسن مهرعلی‌زاده معاون اسبق رئیس جمهور و عضو اتاق بازرگانی ایران گفت بیش از نیمی از جمعیت کشور فقیر هستند. حالا برنامه دولت چیه؟ لابد بهشون میگه
الهی شکر خوبی.
دوازده اسفند ماه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفت در هفته‌های اخیر مردم با دریافت عیدی و با توجه به نزدیک شدن شب عید و ایام نوروز اقدام به خرید شتاب‌زده گوشت قرمز و گوشت مرغ کردند که همین امر در افزایش قیمت این محصولات مؤثر بوده است. البته کاش بدونین هممون عیدی و سنوات و پاداش نداریم. من که چیزی نمیگم. بشنوین نظر مجری برنامه تهران 20 رو.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفت مردم شتاب‌زده گوشت نخرند. در هفته‌های اخیر مردم با دریافت عیدی و با توجه به نزدیک شدن شب عید شتاب زده گوشت خریدن. اینه که قیمتش رفت بالا، یعنی کمر علم اقتصاد رگ به رگ شد و نظام توزیع بازار در جهان. آدام اسمیت تنش تو گور لرزید که بازار ما عیدی بگیرن یه شتاب کنن گوشت بخرن، بازار کلن میره رو هوا. خدا رو شکر خیلی خوبه این. و آخرین نظریه درباره قیمت گوشت دیگه این بود، درباره ارز 4200 تومانی واردات، نمیدونم گوشت از رومانی، همه اینو بحث کرده بودیم. فقط این که دوستان هول نشید گوشت بخرید، همدیگر هم هول ندید. اون تصویر مردمی که داشتن این حلبای روغن جامد رو هم تلاش میکردن به دست بیارن تصویر تلخی بود، اونم حتما هول شدن. یعنی اگر یکم شما هول نشید مطمئن باشید که بازار مثل ساعت کار میکنه از بس که همه چیش سر جاشه.
در 20 اسفند ماه شنیدیم که دختر بچه 11 ساله که به نام کلاس مجازی در حال استفاده از رایانه بوده 59 میلیون تومان از حساب والدین خود به حساب بازی رایانه ریخته است. اون وقت ما برای خرید دو تا بستنی باید استشهاد محلی جمع می‌کردیم. به خدا آخرین باری که از بابام پول خواستم وقتی بود که 8 ساله بودم و گفتم بابا پول بده توپ 40 تیکه بخرم. قرار شد هر وقت کنکور پزشکی قبول شدم بخره که اونم خود به خود منتفی شد دیگه.
یه بچه‌ای که 11 سالش بوده به نظرم به اسم اینکه سر کلاسه از حساب والدین محترمش 59 میلیون تومان خرج بازی‌های اینترنتی کرده.
ببین به دخترم هم می‌خوره از این کارو بکنم تو ما 59 میلیون نداریم.
می‌خواستم ازت بپرسم، می‌خواستم بگم که دخترت از این کارو مراقب باشه وقتی
نه ما چون 59 میلیون نداریم خیالمون راحته.
اتفاقا ایرانی هم هست، یعنی تو کشور خودمون، حالا من شهرش رو نگم که چیز نشه، ولی آره 60 میلیون حواستون باشه. خلاصه آره. ممکنه که اتفاقی بیفته، یه قدری فضای مجازی دیگه ماش قربونش برم دیگه. بازی و فلان و این حرفا کلا هم می‌ذارن، حواستون به فیشینگ باشه. این چیزا هم گاهی اوقات البته فیشینگ نیست، اینکه خرید کرده قشنگ
از طرف قربونش برم،
اینکه قشنگ شیک و مجازی چیز کرده.
از رویاهامون ساده نگذریم، امیدواریم همه سکوهای دنیا با افتخار نام ایرانی رو فریاد بزنن. روزتون پر از اتفاقات خوب. یا علی، خدا نگهدار.
با همسفر باشید. از 22 اسفند تا 13 فروردین
با ما همسفر باشید.
در همسفر،
همسفر سوا مبادو.
بله، همسفر ساعت 10 تا 11 و نیم.
واقعا سعی کنم که سفر نریم تو این روزا، مبادا بلیطت افتاد. مسافرین محترم اقصد،
بله با ما همسفر باشین دیگه.
نه اینا دارن شوخی میکنن. برنامه همسفر سبا قراره از 22 اسفند سال 1399، یعنی همین امسال، تا 13 فروردین 1400 یعنی یه سال دیگه با شما همراه باشه. ما قراره تو این برنامه شما رو به سفر ببریم و البته شما هم قراره تو خونه بمونین و سفر نریم.
این آقای کلبادی نژاد بود که با ما هم سفر جان.
آقای کلبادی نژاد
سلام. سلام
آقای غلط پیشه قلم برد در همسفر سبا.
با رادیو سبا هم سفر باشید. روزتون سبز و شاد، هر جا که هستید حال دلتون بهاری باشه انشالله. سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سبا بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما شما شنونده های عزیز، اگر موفق به شنیدن برنامه مورد علاقتون نشدید و یا خواستید مجدداً تکرار برنامه رو بشنوید، میتونید به پایگاه اینترنتی رادیو سبا .ir مراجعه کنید و از اونجا برنامه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بشنوید. میرسیم به ساعت 14:45 و برنامه بعد کلاس اول به تقدیم به شما شنونده های عزیز.
اینجا کلاس مجازی ماست. درس و مشق ریاضی، فارسی، علوم، فقط تاریخ. تاریخ نوروزی، نوروز 1400 در کلاس اول ب.
خاطره دارین راجع به سفرهاتون توی نوروز یا مثلا سفر کردن، یا اینکه اصلا میگین اصلا تو نوروز بعد حتما
خاطره؟ یه خاطره دارم، رفتیم سفر، این حدودا برای 15 سال پیشه، مثلا من یه جوون مثلا حدودا 20 و چند ساله بودم، 15 سال 20 سال پیش. بعد رفتیم حدودا 11 تا استان ما گشتیم. منتها چجوری بود؟ آره تو ایک مثلا حدودا 7-8 روز طول کشید، 11 تا استان گشتیم. از تهران شروع کردیم و اصفهان و مرکزی و بعد رفتیم استان بوشهر و خوزستان و بعد نزدیکای بندر گناوه بودیم. خب چون که عیدم بود اصلا مثلا جاهای اقامتی اینا نبود، بعد ما همه کلافه شده بودیم، نیاز به استحمام داشتیم. رفتیم پرسون پرسون یه جایی بودش مثلا جایی حالت یه شهر کوچیک، گفتیم آخه اینجا حمام کجاست؟ هی به ما حدث دادن رفتیم و گفتیم آخهش دیگه بعد یه دو سه روز بینیم استحمام میکنیم، دیدیم یه حمام خراب است، جای تاریخی، نگو این همه حدث هم حمام رو میدادن
از جای تاریخی که همه خواهیم ببینیم.
گفتیم بابا ما میخواهیم یه جای استحمام کنیم. چه ای خاطره که یادم از سفر نوروز داره.
یادم به بعد کلا تو عید چه نرفتی؟ سفر تو عید ماجراش چی میشه؟ تو عید تو 13 روز همه میزنن سفجی که میگن خلوت.
13 روز تعطیلی. یعنی واقعا همه کارا تعطیلی، شما 13 روز خود تو خونه بشینی چیکار کنی؟ یا نیمه اول آدم میره مثلا دید و بازدیدش، نیمه دوم میره سفر، یا بالعکس دیگه.
به اهل سفر که هستیم، ولی خب سال نمیریم دیگه.
از کرونا نیست، قرار شما برید سفر. کجا رو پیشنهاد میدین؟ یا اگه جایی رفتین خاطره اون جایی که براتون خیلی شیرین بوده رو برامون بگید.
مشهد خوب بوده. حرمشو دیون مثلا شهر بازیشناش یادم میاد قشنگ بوده. دیگه غیر از اون دیگه خوشم نمیاد. یه سری رفتیم شهرزا همراه با خانواده بود دیگه، رفتیم سمت اونجا که اصطلاح اونجا یه شخصیتی داره میگن فامیلای امام رضا است. آره زیارتگاهی. آره
فرق داره با همسر بخواییم بریم یا
خود بایشن از سفر نرفتم. تو من شیراز اون چند سال پیش بود، دوستان رفته بودن، خیلی خوش گذشت. ما وقتی رفتیم شیراز هوا آفتابی بود، بعد از وقتی پامونو گذاشتیم اونجا شروع کرد بارون باریدن تا موقعی که ما از اونجا خارج شدیم. اونجایی که رفته بودیم خونه آشناها میگفتن اصلا تو این چند سال سابقه نداشته که چند روز پشت سر هم اینقدر بارون بیاد، ولی ما هم کم نیاوردیم، چتر گرفتیم و آثار دیدنی رو نگاه کردیم.
در کلاس آنلاین از سفرنامه میگفت. یاد یکی از فامیلای عجیبمون افتادن به خاطر کارهایی که تو سفر آخر کرد. هیچ کارش به آدم نمیرفت. مثلا ما تا ظهر خیالی کنار هم خوابیده بودیم، اون زودتر بیدار شده بود و داشت از ما موقع خواب عکس برداری میکرد و یه چیزایی هم بغلش مینوشت. ما میرفتیم دم ساحل، هی از دست این غریق نجات خودمون رو نجات میدادیم و میپریدیم توی آب. اون با موجه همراهمون بود و هی عکس میگرفت و یادداشت برداری میکرد. ما غذا میخوردیم، اون لقمه‌هامون رو میشمرد. خلاصه سفرمون رو کوفتمون کرد. بس که زول میزد بهمون که چی؟ میخواد سفرنامه ما رو بنویسه. بابا هم که بهش برخورده بود با مایه قرضی عمو بزرگی بره تو کتاب این فامیلمون، شاکی شد و مایه عمو رو پس داد و قصد رابطه کرد. خانم بهاری میگه از این انسانهای عجیب مثل فامیل ما تو تاریخ زیاد بود و میخواد از سفراشون در نوروز بگه. اینجا کلاس مجازی ماست. اول به
قبل از شروع کلاس میخوام تشکرات خودم و از تدریس عالی شما ابراز کنم. کاش هر روز روز معلم بود.
ممنونم مقصودی جان، شما پیشرفت کنید. من دیگه چیزی نمیخوام از خدا جز این اینترنت پرسرعت.
خانوم، اینترنت پرسرعت رو کی نمیخواد؟
راست میگی، بریم با هم از همین امکانات کلاسی استفاده بکنیم. امروز میخوام نوروز رو در سفرنامه های مختلف براتون بررسی کنم و بگم که نوروز ما از دید آدم های مختلف که به ایران اومدن به چه صورت بوده. اولین سفرنامه که دربارش صحبت میکنیم از ژان شاردنه.
خانم، مگه شما نمیگید پوز دادن کار بدیه؟
بله، اما الان چه ربطی داشت به حرفم؟
آیا نویسنده این سفرنامه ها هدف اصلیشون پوز دادن نبوده؟
خانم اجازه، مثل این میمونه که دوست ما بره مسافرت بعد زنگ بزنه به ما بگه ما الان تو جنگلیم دلت بسوزه، ما الان رفتیم دریا دلت بسوزه. تازه این نویسنده ها برداشتن فرق فروشی هاشون رو نوشتن که در طول تاریخ بتونن به آدمای زیادی پوز بدن. اینا از فامیلای ما هم بدترن.
خب الان این سفرنامه نوشتن کار درستیه؟ اخلاقیه؟ انسانیه؟ اون وقتی جانشانه میخواد تعریف کنه چی عیدی گرفته؟ سیزده به در نهار چی خورده؟
بچه ها صبر کنید، سفرنامه ها آثار مهمی هن که میتونن اطلاعات خوبی درباره وضعیت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی یه شهر و کشور بهمون بدن و نویسنده از نگارش اونها انگیزه های مختلفی داره. تو یه بخشی از این سفرنامه رو گوش کن، خودت میفهمی که الان چی میخوام بگم. ژان شاردن درباره جشن ملی ایرانیان مینویسه. جشن ملی ایرانیان نوروزه که از 3 تا 8 روز و گاه بیشتر طول میکشه. آغاز این جشن از ورود آفتاب به برج حمل و اعتدال ربیعی یا آغاز بهاره. ایرانیا جشن نوروز و مطابق سال شمسی که معمولاً تاریخ باستانی این قوم بوده برگزار میکنند و آغاز بهار رو بسیار مبارک میدونند. جشن نوروز 8 روز تمام ادامه داره و در اولین روز عید شاه بارعام میداده.
بارعام چیه خانوم؟ شیرینیه؟
فکر کنم شام میداده. وضعش هم خیلی خوب بوده، میگفته برین هر جا که گشنه و تشنگی رو آوردین بیارین تو قصر.
بارعام یعنی به گروهی از مردم اجازه میدادن که به دیدن شاه برن.
دستشون درد نکنه واقعا، فکر کردیم اون خامه این و فلانی چیزی تو شهر بخش میکردن.
دو روز آخر به اهل حرم، زنان و فرزندان پرداخته میشده.
چقدر زن و بچه بودن که 2 روز براشون وقت میذاشته.
حتما زنشو هم میگفته احتمالا راه گم نکردی، کاری میاری تو خونه، اولویت اولت کاری، برو برو تو همون ادارتون زندگی کن، کل سال نبودی بقیهش هم روش.
خوبه شماها سفرنامه ننوشتید. خب میخوام از یه نفر دیگه بگم، انگلبرت کمفر. ایشون در دوره صفویه از ایران دیدن میکنه و توی سفرنامه خودش این چنین مینویسه: مقدمه نوروز چنین است که در میدانهای عمومی با نقاره، شیپور و سنج از نیمه شب تا ظهر نوازندگی می شود. بعد از آن مردم بلافاصله محل کار خود را ترک می کنند و همه با هیاهو و خوشحالی به مساجد، میدانها و بناهای عمومی شهر می روند. همه به هم تبریک می گویند و همه جا پر از شادی و سرزندگی است. بازی می کنند، سر به سر هم می گذارند، صحبت می کنند، شعرا و هنرپیشگان هنرشان را به عرضه می گذارند، در جلسات و دسته های مذهبی شرکت می کنند تا این روز بالاخره به پایان برسد و آنگاه باز هر کس در 4 دیوار خود دنبال جشن و شادی می گردد و بخشی از شب را به شادی و خوشی در جمع خیشان و کسان خود می گذراند.
این نویسنده معلومه کل زمان سفر رو تو مهمونی گذرونده. این بخش کارش خیلی جالب بوده.
با بچه ها گوشا با من، میکروفونا رو بدون اجازه من باز نکنید. ممنونم. خب بریم سراغ سفرنامه بعدی که سفرنامه تاورنی است. تاورنیه یک گردشگر فرانسویه که در زمان صفویان به ایران سفر میکنه. این گروه هر سال با کرنایی که صداش به همه شهر می رسیده سال نو رو به اطلاع مردم می رسوندن. تاورنیه اضافه کرده که نقارچی ها حق دارن به هر خونهی که توی اونجا فرزندی متولد شده برن و نقاره بزنن. صابخونه مجبور مبلغی به اونها هدیه بده. در این میون بزرگان به اونها می خندن و باجی بهشون نمی دن.
منم وقتی از بابام عیدی میخوام دقیقا همینطوری میخنده، قضیه رو مسمالی میکنه.
آدام آریوس از جمله کسانیه که در دوران صفویه به ایران سفر کرده و در دربار ایران شاه صفوی رو از نزدیک دیده. اون ضمن سفر نوروز رو در یه خانواده اشرافی توصیف میکنه.
این قشنگ معلومه بلد مسافرت رفتن و از همون اول چسب خونه یکی دیگه پهن کرده.
سفرنامه ایشون به نظرم آموزنده داره میشه.
خب باشه، گوش بدین به من. آفرین. آدام گفته دهم مارس رو ایرانی ها با شادی فراوان تحت عنوان رسیدن سال نو جشن میگیرن و اونو نوروز مینامن.
خانم اجازه، دهم مارس؟ اوه چه باکلاس، کمال خانواده همنشین در واقع نویسنده اثر کرده. حالا که اینقدر باکلاسی میخوای به همون نوروزم بگی مستر نوروز؟
نه پر وسط حرف من بچه جان. این نویسنده گفته که چند تن از ما به قصر اعزام شدن تا به خان و کلانتر و سایر بزرگان تبریک بگن. ما اونها رو کنار سفره بزرگ و باشکوه دیدیم و اونها از ما خواستن که برای صرف غذا پیش اونها بمونیم. روبروی خان یه نفر نشسته بود که اونو قضیه خان میگفتن. منجم برای تعیین وقت حلول سال جدید از جاش برخاست و با استرلاب بعد از گرفتن ارتفاع خورشید ساعت و لحظه‌ای که خورشید به زاویه بین افق و آسمان میرسه و همچنین دریافت نقطه دلخواه با فریادی آغاز سال نو رو اعلام کرد.
خانوم، من اجازه دارم دست رو به صورت عملی واسه بچه ها نشون بدم تا بهتر تو ذهنشون بمونه؟
خب الان دقیقا یعنی چی؟ میخوای چی کار کنی؟
نوروزتا مبارک.
آی گوشم کچ کن.
آی بابا گوشم.
الان این بود کمکت به کلاس؟ شما آنلاین میمونی، من باید کار دارم. خاموش نکن، خاموش نکن.
کلاس امروز چه آموختیم؟ ما از کلاس امروز آموختیم که سفر رفتن خیلی خوبه، اما از سفرهایی میشه نوشت که توش خوش بگذره. وقتی با همین خوش میگذره، وقتی بتونیم توی یه ماشین تا خود شما دست بزنیم و شادی کنیم و هورا بکشیم خوش میگذره. تو جاده، تو تونل، کنار دریا یا حتی توی بیابون کنار هم بودن بهترین چیزیه که میتونه سال جدید به همه ما هدیه بده. پایان کلاس اول ب.
خواستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
115 رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. انشالله که امروزتون قشنگ تر از هر روز باشه و این بهار و این عید ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مبارک هممون باشه. ساعت 15 و برنامه که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه زیر چتر ترانه است. دعوت میکنم به مدت حدوداً یک ساعت شنونده این برنامه باشید.